بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما به اینجا منتهی شد که بین رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حمله‌ای که شده به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها چند روزی فاصله شده و در این فاصله فدک را غصب کرده اند و گفتگویی که شده در رابطه با غصب فدک در این فاصله بوده است. این مطلب را از قرائنی و شواهدی می شود به دست آورد، از جمله این روایت که به سند معتبر نقل شده از امام صادق سلام الله علیه که نامه‌ای برای ایشون آمده از حاکم اهواز در اون تاریخ و امام علیه السلام در اونجا مطالبی فرمودن تا رسیده به اینجا که فرمودن و سأنبئک بهوان دنیا، فقد حدثني، خلاصه میکنم عبارت، فقد حدثني محمد بن علي بن الحسين، یعنی امام باقر علیه السلام، قال لما تجهز الحسين علیه السلام الى الكوفه، تا میرسه به اینجا، بخونم عبارت رو، بخونم عیبی نداره ولو یه قدری، لما تجهز الحسین علیه السلام الى الکوفه، تصمیم گرفتن حرکت کنن به طرف کوفه، اتاه ابن عباس فناشده الله والرحیم ان یکون هو المقتول بالطرف. ابن عباس آمد با امام علیه السلام صحبت کرد که جوری نشود که شما در کربلا به شهادت برسید. در اونجا سید الشهدا سلام الله علیه خطاب به ابن عباس اینطور فرمودند، راوی کیه؟ راوی امام باقر از امام سجاد سلام الله علیه روایت میکنه، یا از خود امام باقر، الا اخبرك يا ابن عباس بحديث امير المؤمنين والدنيا، فقال له بلى لعمري انه لاحب ان تحدثني بامرها، فقال ابي امام باقر، قال علي بن الحسين امام السجاد، سمعت ابا عبد الله يقول، سيد الشهداء سلام الله عليه، يقول حدثني امير المؤمنين، سند معتبر عرض كرد، فميرس بائمه عليهم السلام، امام الصادق از امام باقر از امام سجاد از سيد الشهداء، حدثني امير المؤمنين قال السلام عليكم اني كنت بفدك، محل استدلال یا استشهاد، اني كنت بفدك في بعض حيطانها وقد صارت لفاطمة عليها السلام، قال فإذا أنا بامرأة قد قحمت علي وفي يدي يا يدي وفي يدي مصحات، زنی بر من وارد شد، تمثل پیدا کرد به اصطلاح ما، و در دست من بیل بود، مصحات، و انا اعمل بها. حضرت در زمین فدک که ملک صدیقه طاهره بوده، لما نظرت الیها طار قلبی مما تداخلنی من جمالها فشبهتها ببثینه بنت عامر و کانت من اجمل نساء قریش. محل استدلال ما اینه، فقال لها علیون علیه السلام من انتی؟ قالت انا الدنیا. قال لها فرجعی و اطلبی زوجا غیری و اقبلت على مصحاتی و انشأت اقول. بهش گفتم برو پی کارت و دوباره برگشتم به کار بیلزنی و این شعر را هم گفتم. قائل امیر المؤمنینن، راوی هم سید الشهدا، و به ما رسیده این خبر که حضرت چند بیت شعر در اینجا گفتن، 9 بیت شعره که در این 9 بیت شعر در بیت 4 اینطور فرمودن امیرالمومنین در این بیت شعر: و ما انا و دنیا فان محمدن صلی الله علیه و آله احل یا احل صریعا بین تلک الجنادلی. این 9 بیت شعر در مذمت دنیاست، از جمله این بیت شعره که من با دنیا چه کار، دنیایی که فإن محمدن از این دنیا رفت و پیغمبر اکرم ارتحال فرمودن و الان بین تلک الجنادل هستن، یعنی در قبر هستن. خب پس روایت این چنین است که دنیا اقبال کرد بر امیر المؤمنین به صورت یک زن، به شکل یک زن تمثل پیدا کرد. دنیا چون میگن اصطلاحا تمثل باید بگیم، تمثل کرد دنیا به صورت یک زن جوان زیبا، در حالی که حضرت در زمین فدک کار میکردن، زمین فدک ملک صدیقه طاهره، و حضرت اون زن را طرد کردن و این چند بیت شعر را گفتن در مذمت دنیا. در بین اشعار هم حضرت متعرض وفات و رحلت پیغمبر اکرم شدن و دنیایی که پیغمبر اکرم درش نمانند و از دنیا بروند، این دنیا چه ارزشی داره؟ بنابراین بعد از وفات پیغمبر اکرم بوده، فدک در اختیارشون بوده، و محل شاهد ما این است که بعد از رحلت صدیقه طاهره، بعد از رحلت پیغمبر اکرم، تا مدتی هنوز فدک در اختیار صدیقه طاهره بوده است. و هذه فائدته، که بر حسب تأملی که بنده کردم در قضایا میتوانم ادعا کنم که تا حدود 10 روز فاصله بوده بین رحلت رسول الله و حمله به خانه صدیقه طاهر. در این فاصله، در این مقطع زمانی، اولا مکرر آمدن در خانه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و حضرت را دعوت کردند برای بیعت، حضرت ابا کردند. در اونجا دارد که شما با من باید بیعت بکنید، من خلیفه بر حق رسول الله هستم، چرا افترا میبندید به پیغمبر اکرم و کسی را نسبت میدید که او خلیفه رسول الله هست؟ چند مرتبه آمدن و رفتن. این یک مطلب. مطلب دوم، در این فاصله فدک غصب شده. مطلب سوم، در این فاصله زمانی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره به سراغ بعضی از موجهین صحابه رفتن و اونها را دعوت کردن که بیان بیعت کنن با امیر المؤمنین، که اونا عذر خواستن. در این مقطع زمانی این قضایا واقع شده است. این روایت را من از کتاب کشف الریبه از تألیفات مرحوم شهید ثانی، که این روایت در مکاسب شیخ انصاری هم به مناسبتی آمده، این کتاب در نجف قدیم الایام چاپ شده، صفحه 82. و بالاخره دستور داد ابوبکر که به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها حمله شود، به این معنا که دستور داد به هر قیمتی شده باید به تعبیر خودشون علی بیاد بیعت بکنه. بعث الیهم ابو بکر عمر ابن الخطاب لیخرجهم من بیت فاطمه، اونهایی که در خانه حضرت تحصن کردن اونا رو بیارن بیرون لیخرجهم، بیارن بیرون. و قال له، به عمر گفت کی؟ ابو بکر. ان ابوا فقاتلهم، اگر ابا کردن از آمدن بیرون فقاتلهم. دقت میکنید؟ این عبارت رو ما از کتاب العقد الفرید نقل میکنیم، جلد 3 صفحه 63. امر فقاتلهم آمده. اینها آمادگی داشتند که فتنه برپا کنند، خون ریزی شود. دقت میکنی؟ این شبهاتی که امروز گاهی بعضی از جوجه وهابی ها بین بچه شیعه ها پخش میکنن، اینها را ما باید متوجه باشیم، متنبه باشیم، باید اهل ولایت مجهز باشن به این معلومات، این قضایا را باید اطلاع داشته باشن، تحت تأثیر قرار نگیرن. بنابر این بوده. اون وقت در اینجا حالا کسی بیاد استدلال کنه که آقا خب شما در غدیر قم بیعت کردید، این حرفا دیگه فایده داره؟ آقا آیه مباهله نازل شده در حق اهل بیت، دیگه جا داره برای مذاکره؟ اصلا اینا کسی را برای مذاکره نفرستادن. قاعدتا میبایست کسی یا کسانی را میفرستادن به نحوی مذاکره میکردن
که ببینن آیا امیرالمؤمنین بالاخره یه جوری کنار میان یا نه.
از روز اول فرستادن که بیا بیعت کن، مطلب تمام شده است، باید بیعت کنی، یعنی گوش به حرفت نمیدیم، باید بیعت کنی. داستان اینه. با انصار یه مقداری باز مماشات کردن، با امیرالمؤمنین هیچ بنای مماشات نبوده، هیچ بنای استدلال نبوده، بنای مذاکره وجود نداشته اصلا. باز در صحیفه ابوبکر سخنرانی کرد، ادعا کرد که قریش چنین چنان فلان، بالاخره پیغمبر اکرم از قریش بوده است، نحن اهله، نحن عشیرته، نحن فلان، ما افضلیم از شما. اونها هم استدلال کردن که آقا ما حق داریم، ما زحمت کشیدیم، ما شمشیر کشیدیم، ما قتل کردیم، ما خون ریختیم، ما چه کردیم، دفاع کردیم، ما شما را جا دادیم، ما شما را نصرت دادیم، چه میدونم دفاع کردیم. بالاخره درباره امیرالمؤمنین بیارید که در یک موردی کسی را فرستاده باشن، کسانی را فرستاده باشن که آقا بیا یه جوری با هم گفتگو کنیم، ببینید پیدا میکنیم. از ساعت اول این بوده که بیا بیعت کن، و آخرین ساعت هم این شد که فَإِنْ أَبَوْا فَقَاتِلْهُمْ اِنَّ أَبَا بَكْرَ تَفَقَّدَ قَوْمًا، تفقد کرد، پرسید فلانی کو، فلانی چرا نیامد بیعت کنه، فلانی کجاست. تفقد قوما تخلفوا عن بیعته عند علی فبعت الیهم عمر، باید بیان بیعت کنن. این حرفا نیست، بحث مذاکره، بحث استدلال، بحث این که به نحوی کنار بیاییم تا از اون طرف بگن آقا آیه تغییری در کار هست، آقا آیه مباهله‌ای هست، آقا حدیث ثقلینی هست، بیعت غدیری هست. حرفا نیست. و در مدارک دیگه شما نگاه بکنید، به هر مدرکی دست بگذارید این طوره. فبعت الیهم عمر که بیایید بیعت کنید. حرفا نیست. اون وقت ما نگاه کردیم دیدیم بر این که افراد سرشناسی که با عمر بودند در رفتن به خانه صدیقه طاهره، اون سرشناس هاشون عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف کیه؟ عبدالرحمن ابن عوف کسی است که بنا بوده بر حسب تحقیقی که ما کردیم بعد از عثمان خلیفه بشه، و عثمان نقض کرد این بنا را. عبدالرحمن ابن عوف کسی است که در منا، در داستان لو مات عمر لبایعنا علیا، نقش داشته. عبدالرحمن ابن عوف کسی است که در شورای عثمان نقش داشته. از استوانه های این دستگاه بوده، دستگاه خط ابوبکر. دوم خالد ابن الولید. خالد ابن الولید کسی است که مأموریت یافت که امیرالمؤمنین را ترور کنه. خالد ابن الولید کسی است که سعد ابن عباده را ترور کرده. بنابر تحقیقاتی که شده، سعد ابن عباده بالاخره از حجاز خارج شد،
رفت در شام سکونت کرد، فرستادن شبانه خالد ابن الولید را و ترور کرد. استاد بوده در ترور کردن. خالد ابن الولید کسی است که مالک ابن نویره را ترور کرد با یک حیله‌ای و کلکی. ما نوشتیم این قضایا را، تحقیقاتش شده. دیگه کی؟ اسید ابن حضیر. اسید ابن حضیر کسی است که در سقیفه بنی ساعده با اینکه از رؤسای اوس و اونجا حساسیت، یعنی میخوام بگم از رؤسای انصاره، ولیکن چون حساسیت بین اوس و خزرج وجود داشته و این هم طرفدار خط ابوبکر بوده، از روز اول نوشتن از قدیم الایام رفاقت داشته با ابوبکر و عمر. نوشتن وقتی خواست بمیره وصیت کرد که عمر نمازشو بخونه و کاراشو انجام بده، تجهیز کنه و چه کنه. مقرب بوده نزد عمر و ابوبکر از روز اول. زید ابن ثابت. زید ابن ثابت کسی است که وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن چند سالی بیشتر عمر نداشته، جوانی جوانکی بوده. نوشتن ابوبکر فرستاد پی زید ابن ثابت احضارش کرد، گفت تو مورد اعتماد ما هستی، جمع آوری قرآن به عهده تو و تا آخرین ساعتی که این قرآنی که در اختیار ماست زیر نظر زید ابن ثابت تا زمان عثمان جمع آوری شد زیر نظر زید ابن ثابت بوده. زید ابن ثابت در تحقیقاتی که شده یهودی زاده است. زید ابن ثابت عثمانی الحواس در احوالاتش نوشتن. دیگر کی؟ محمد ابن مسلمه. محمد ابن مسلمه کسی است که از طرف عمر در هر قضیه‌ای که عمر می‌خواسته تحقیق بکنه، رسیدگی بکنه به اوضاع و احوال والیان بلاد، تصرفاتشون در اموال و غیر ذلک، محمد ابن مسلمه را مأموریت می‌داده. اینقدر مقرب بوده و مورد اعتماد. زیاد ابن لبید یا لبید، الان من نمیدونم، این کسی است که از دار و دسته ابوبکر و عمر و از خط اینها بوده از اول. مغیرت ابن شعبه بوده. مغیرت ابن شعبه همون کسی است که در روایات آمده و ابن ابی الحدید هم روایت کرده که در مجلس معاویه امام مجتبی سلام الله علیه به مغیره خطاب کردند که تو کسی هستی که ضربت امی فادمیتها. این مغیرت ابن شعبه تا آخرین روز عمرش مخالف با اهل بیت بوده. والی کوفه بوده در زمان اواخر عمر معاویه که در ولایت عهدی یزید نقش داشته و در به شهادت رسوندن بزرگان اصحاب امیرالمؤمنین و شیعیان کوفه نقش داشته. مغیرت ابن شعبه. اینا سرشناس های کسانی هستند که با عمر حمله کردند به خانه صدیقه طاهر سلام الله علیها. خوب تصور بکنید قضیه را که امیر المؤمنین و اصحابشون در خانه نشستند. مکرر اینها را دعوت کردند برای بیعت، حاضر نشدند. ابا کردند از بیعت و امتناع کردند و در خانه نشستند، یعنی مبارزشون به قول امروز، مبارزشون و مخالفتشون با ریاست ابوبکر امروز چی میگن؟ تحصن میگن، مبارزه منفی، یعنی سخنرانی در اون چند روزه نکردن. بله، به سراغ بزرگان اصحاب رفتن خونه هاشون لیلن و از اون طرف آمدن ایشون را دعوت کردن برای بیعت مکررن و حاضر نشدن، اما شمشیری به دست بگیرن، سخنرانی بکنن، اعلامیه‌ای بدن، اینها نبوده. بلکه بنابر روایتی که خوندیم حتی از شهرم بیرون می رفتن و مسئول بیل زدن می شدن. ما از این که بیان و امیرالمؤمنین را به این صورت بخوان ببرن برای بیعت که صدیقه طاهره سلام الله علیها با توجه به مقام و منزلتی که داشتن آمدن دم در، مانع بشن از این که اینها وارد بشن. مانع بشن به این معنا که اونها خجالت بکشند، شرم کنن از صدیقه طاهره، بیادشون بیفته که اینجا خانه صدیقه طاهره است که پیغمبر اکرم مکرر در مکرر نسبت برای به این خانه و اهل این خانه در حضور این اصحاب حریم درست کردند، شأنی درست کردند. درست شد؟ پس اونها آمده بودند وارد شوند، امیرالمؤمنین را ببرند بیرون برای بیعت و صدیقه طاهره آمدند دم در تا اینها خجالت بکشند. بین صدیقه طاهره و اونها مطلبی، گفتگویی، جز این که حضرت یاداوریشون کردند که شما میخواهید خانه مرا آتش بزنید؟ عمر گفت بله، و به عمر هم گفته شد ان فی البیت فاطمه قال و این. این چقدر وقت میگیره؟ این مقدار که الان بنده گفتم نقل کردم مطلب را، از نظر زمانی بیشتر از این وقت نمیگیره. و معالا اینها وارد خانه شدن که مقصدشون هم همین بود که اگر نیان فقاتل هم، بنای مقاتله نداشتن امیرالمؤمنین، آوردن بیرون امیرالمؤمنین و اصحابشون را. اما چگونه وارد شدن؟ به چه قیمتی وارد شدن؟ این وارد شدنشون طبیعی بود؟ یعنی آمدن فقط لفظاً گفتن که ما میخواهیم وارد خانه شویم و صدیقه طاهره هم اینا را به همین مقدار که یادآوری کردن اثر نبخشید رفتن کنار صدیقه طاهره؟ اینها طوعاً و رغبتاً اذن پیدا کردن وارد بشن، یا در اونجا قضایایی واقع شده و وقتی هم آمدن فقط حرف نبوده؟ اینها که آمدن با خودشون هیزم آوردن، با خودشون آتش آوردن، اینها بوده که صدیقه طاهره به اینا گفتن واقعا این کار رو میخوای بکنی به تعبیر بنده؟ واقعا میخوای آتش بزنی خانه مرا؟ گفت بله، تا اینها بیرون نیان من این کار رو میکنم. و وقتی صدیقه طاهره را مورد ضرب قرار دادن با اون تفصیلی که در روایات ما هست و در روایات اونها هم هست، اما طبیعی است که به اون جوری که در روایات ما باشد در روایات اونها نیست. خب شما دیدید که حقایق را نقل نمی کنن، جزئیات را نقل نمی کنن. شما دیدید که بخاری مطالبی را که در جاهای دیگه یافتیم نقل نکرده. دیدید اسماء اشخاص را مبهم نقل کردن، سعی کردن حقایق گفته نشود. دیدید قضایای سقیفه را ما وقتی نقل کردیم از کتب مختلف که نقل کردیم، اینها را روی هم که ریختیم، به قول ما در کنار هم که گذاشتیم، نتایجی به دستمون آمد که در اونجا نه مذاکره‌ای به عنوان شورا بوده و نه در اونجا عرض کنم به خدمتتون که تفاهمی معالن پیدا شد، بلکه ضرب و شتم و امثال ذالک و تهدید و شمشیر کشی و اسلحه کشی بوده. اینها را کجا شما میابید در کتبشون؟ مگر تحقیق کنید تا باز هم همه قضایا را نتونید نقل کنید، نمیتوانید پیدا بکنید. اون وقت به ما میگن وقتی اینها به صدیقه طاهره جسارت کردند چرا امیرالمومنین نیامدند از صدیقه طاهره دفاع کنند؟ قضیه را وارونه وانمود میکنند. اصلا این بوده که امیرالمومنین در خانه باشند و تحسن کنن، تحسن اعتراض بر اون چی که شده. و صدیقه طاهره به این مقدار چند لحظه هم بیشتر نشده، او وقت امیرالمومنین بیان دفاع بکنن؟ مگر بین بین صدیقه طاهره و عمر کشمکشی بوده تا امیرالمومنین بیان دفاع کنن؟ اصلا قضیه این بوده که امیرالمومنین در کناری باشن و صدیقه طاهره آمدن اینها را به قدری که تذکر بدن تذکر دادن، اونا حمله کردن. این وانمود کردن قضیه یعنی چه؟ این که علی شجاع چرا نیامد از زهراش دفاع بکنه؟ اینا این سوال ها مغلطه ها حقایق را مخفی میکنه، وقایع را از یاد ما میبره. خیر، امیرالمؤمنین اونجا نشسته بودن، در طول این مدت از خانه بیرون نیامدن مگر به مقدار ضرورت و برای بیعت حاضر نشدن. اینا مأموریت پیدا کردن که بیان حضرت امیر را از خانه بیرون ببرن، صدیقه طاهره آمدن به این معنا مانع بشن که لعل اینا یه قدری حیا کنن و خجالت بکشن، شرم کنن از صدیقه طاهره. صدیقه طاهره از نظر اینها محترمترند از خود امیرالمؤمنین. بر حسب روایاتی که ما داریم و کلمات بزرگان علمایشون، صدیقه طاهره نزد صحابه، یعنی این خط ابوبکر، از امیرالمؤمنین محترمترن. صدیقه طاهره را بقعه رسول الله میدونن، امیرالمؤمنین را خلیفه چهارم میدونن. صدیقه طاهره آمدن از اون موقعیتشون استفاده بکنن که اینها وارد خانه نشوند، اما وارد خانه شدند. ولی چگونه وارد شدند؟ بعد از چه وارد شدن؟ چه کردند و وارد شدند، ورودشون را به خانه صدیقه طاهره میشه ممکن شد. حالا یک کسانی پیدا شدن میگن اصلا این خانه درب نداشته تا آتش سوزی بشه، دربی نداشته. در خود عبارات هست که صدیقه طاهره به اینا گفتن اتحرق علی بابی، الان میخونیم عبارات را، مگر با این حرف ها حقایق از بین میره؟ مگر وقایع امور را میشه با این حرف ها منکر شد؟ اینها آمدن و بر حسب منابعی که ما داریم که بنده در اینجا تنظیم کردم این منابع را، تک تک منابع دست اول را به قدری که در اینجا بنده تنظیم کردم، منابع دیگری در اون زمان یا در اختیارم نبوده یا چاپ نشده بوده الان در اختیار قرار گرفته و یا بنده تتبعم ناقص بوده، در حد تتبعی که کردم در منابع اونها فقط به قطع نظر از منابع خودمون به این قضیه رسیدگی کردم. شما ملاحظه بکنید در منابعشون این چنین آمده که ابن ابی شیبه که از مشایخ بخاری است در کتاب المصنف جلد 8 صفحه 572 در این چاپی که بنده در اینجا آدرس دادم به سندش روایت میکنه حین بویع لأبی بکر بعد رسول الله صلی الله علیه و آله کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمه بنت رسول الله فیشاورونها و یرتجعون فی امرهم فلما بلغ ذلک عمر بن الخطاب خرج حتی دخل علی فاطمه فقال یا بنت رسول الله والله ما احد احب الینا من ابیکی و ما من احد احب الینا بعد ابیکی منکی. این همون بود که گفتم که صدیقه طاهره احترامشون نزد اینها از امیرالمومنین بیشتر بوده و ایم الله قسم میخوره ما دا که این که شما نزد ما بعد از پدرتون عزیزترین فرد هستید این مانع من نیست، مادا که به مانعی این اجتمع ها اولا اون نفر عندکی ان امرتهم ان یحرق علیهم البیت. این مانع من نمیشه، شما خیلی محترمی، بعد از رسول الله محترمترین فردی هستی، باشه. این مصنف ابن ابی شیبه این مقدار نقل کرده، نقل نمی کنن همه قضایا را. ما باید تتبع بکنیم، ما باید تفحص بکنیم. الانم که کتاباشون چاپ می کنن تحریف می کنن، باید منابع قدیمشون را در چاپهای قدیم نگاه بکنیم. در تاریخ طبری به سند دیگری آمده اتا عمر بن الخطاب منزل علی و فیه طلحه و زبیر. طلحه و زبیر هر دوشون در منزل امیرالمومنین بودن. راجع به وجود این دو نفر بحثی کردیم، گفتم این بیشتر باید تحقیق بشه که اینها برای چی اونجا بودن، به خصوص طلحه. و فیه طلحة و الزبیر و رجال من المهاجرین. دقت میکنی این طبریه. فقال کی؟ عمر. والله لأحرقن علیکم. هم قسم خورده، هم لام لام تأکیده، هم نون نون تأکیده. والله لأحرقن علیکم او لتخرجن الى البیعه. مقصود این بوده باید بیایید بیرون بیعت بکنی. بحث نیست، مذاکره نیست، کنار آمدن نیست. منا امیر و منکم امیر نیست، انتم الامرا و نحن الوزرا نیست، باید بیایید بیعت کنید. فخرج علیه الزبیر، زبیر آمد شمشیر به دست، فعثر، پاش به سنگی چیزی خورد، فسقط السیف من یده، فوثبوا علیه فاخذوه. این بر حسب روایت طبری است در جلد دو چاپی که بنده نقل میکنم 433. درست تا اینجا دقت کنید، اهل دقت باشید. عین همین مطلب را به همین سندی که الان خوندم در کتاب الاستیعاب نگاه بکنید، در جلد 3 صفحه 975. الاستیعاب مهمه. همین مطلب را به همین سند نقل میکنه. این عبارت رو گوش بدید. ان عمر قال لها ما احد احب الینا بعده منکی ثم قال ولقد بلغني ان هؤلاء النفر يدخلون عليك ولان يبلغني لافعلن ولافعلن. بجای لأحرقن عليكم که خوندیم لافعلن ولافعلن. و شما میخواید حقایق را نقل بکنن؟ این همون روایته، به همون سند. یعنی ابن ابی شیبه روایت کرده از زید ابن اسلم، زید ابن اسلم روایت میکنه از پدرش اسلم که اسلم مولای عمر ابن خطابه. به همین سند در الاستیعاب اینطوره لافعلن ولافعلن. دقت میکنید، تازه الاستیعاب را متهم کرده ابن عبدالبر که مؤلفش فیهی تشیعون. چرا؟ چون بعضی از مطالب در کتاب الاستیعاب ذکر شده، اما به اینجا که میرسه بر میخوره به خلافت، بر میخوره به شیخین، مدرک میشه دست شیعیان، باید حذف بکنیم عبارت را و این مورد را فعلا داشته باشید. نظائرش را براتون خواهم گفت در همین بحث که چه تصرفاتی شده. اون وقت انتظار دارید همه حقایق را، همه وقایع را در مصادر اولیهشون، در منابع قدیمشون آقایون ذکر بکنن؟ که چون ذکر نکردن تشکیک کنیم، چون ذکر نکردن باور نکنیم. این باور نکردن ملاکش چیه؟ به چه مناسبت باور نکنیم؟ بالعکس از این نقلها باید پی ببریم به امور بزرگتر. از این تصرفات و تحریفات باید یقینمون به اون چه که در کتب خودمون موجود هست بیشتر بشه. این تا اینجا. پس تا اینجا در حد یک تهدید، در حد یک تهدید ما نقل کردیم. بعد نقل خواهیم کرد که تهدید خالی نبوده، هیزم آوردن، آتش هم آوردن. خب هیزم رو آوردن، آتش هم آوردن. آوردن چه کنن؟ فعلا تهدید را، این یک مرحله که نقل کردم، همطور اساسه پیش میریم تا معلوم بشود که اینها وقتی وارد خانه صدیقه طاهر شدن که شدن، مدارک را خواهم گفت، به چه قیمتی وارد شدن؟ با انصار کوتاه آمدن، میخواستن سعد بن عباده را به قتل برسونن، همون در سقیفه یا فردای سقیفه، اما بشیر ابن سعد گفت بلش کنید، ضرر به شما نمیزنه، ولو اینی که بعد از چند سال ترورش کردن شبانه، اما سالها این زنده بود، صدمه ای هم به حکومتشون نزد، لکن سیاستشون با خانه صدیقه طاهره و اهل بیت سیاست دیگری بود که اگر عبا کردن از آمدن فقاتل هم، نه مذاکره‌ای شد، نه مثلا می گفتن آقا یه نماینده‌ای را از طرف خودت بفرست، ما هم نماینده‌ای را معرفی می کنیم، اینا بنشینن با هم مذاکره کنن، اقلا پیشنهاد می دادن. باز ببینیم امیرالمومنین چه می گفتن. خب امیرالمومنین که عازم بودن بر عدم بیعت به هر قیمتی، امیرالمومنین ضمن این که تصمیمشون و تکلیف شرعیشون این بوده که بیعت نکنند، در این حال تکلیف شرعیشون هم این بوده که به وصیت رسول الله عمل کنند و صبر کنند. داستان امیرالمومنین داستان هارون است و قوم موسی. حالا صبر بکنید بقیه مطالب را بخونم تا نتیجه گیری که خواستیم بکنیم، که این حرفایی که الان زده می شود بعضی از این عمامه به سرهای داخل کشور ما یا خارج کشور ما که منتمی و منتسبن به مذهب ما حرفایی می زنن، اینها یا جاهلن یا غرض دارن، از کسانی هن که فی قلوبهم مرض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.